سلام، من بیت آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. در گزارش علمی مجله طبیعت آمده است که 77% سفره‌های آب زیرزمینی ایران در خطر تخریب و از بین رفتن قرار دارند. اولین قربانی از دست رفتن سفره‌های زیرزمینی امنیت غذایی و نابودی کشاورزی مرتبط با آن است. طبق این گزارش پدیده فرونشست که موجب بی استفاده شدن زمین می گردد، ایران را در معرض خشکسالی بی سابقه ای قرار خواهد داد. پاییز 99 در پی تقدیم لایحه جدید قانون آب توسط وزارت نیرو به مجلس، متخصصان محیط زیست به آن اعتراض کردند. گفته می شود این قانون خوبی است که با توجه به سیستم مدیریت بی اعتنا به عواقب محیط زیستی اثر مفیدی در دراز مدت ندارد. از سال 2010 آب به منظور شرب و استفاده بهداشتی به عنوان یکی از حقوق الزامی بشر برشمرده شده است. اما مدیریت ناصحیح منابع آبی در ایران سالهاست که کشور را دچار خشکسالی انسان ساخت کرده است که لزوماً به تغییرات اقلیمی ارتباطی ندارد. در این برنامه دیدگاه با نیکاهنگ کوثر، روزنامه‌نگار حوزه آب و زمین شناس از آمریکا، درباره اشکالات مدیریت منابع آب و تأثیر آن بر خشکسالی گفتگو می‌کنیم. آقای کوثر، در گزارش علمی مجله طبیعت اومده که خطر از بین رفتن و تخریب 77% از سفره‌های آب زیرزمینی در ایران وجود داره. این فرایند چطور بر طبیعت اثر میگذاره؟
هر نوع دست بردن در طبیعت آثار منفی خودش رو داره. حالا میتونه از طریق ساختن سد باشه، میتونه انتقال آب از یک حوزه به حوزه دیگر باشه و همینطور زدن چاه. اتفاقی که میفته این هست که کاسته شدن از منابع آب زیرزمینی منجر به نشست زمین میشه و تدریجا این نشست زمین به مرگ زمین میانجامه و این پدیده باعث میشه بسیاری از دشت هایی که ممکنه سرسبز بوده باشن تبدیل به بیابان بشن. به عبارتی تغییر در نوع کاربری که اتفاق میفته در هر منطقه‌ای میتواند آثار اولیه محیط زیستی داشته باشه و همطور آثاری که بر روی انسان‌هایی که در اون حوزه زندگی میکنن. مسئله که بایستی بیشتر بهش توجه داشته باشیم این هست که انسان در کنار طبیعت بایستی بتونه این منابع رو درست مدیریت بکنه و عدم مدیریت بهینه طبیعتاً باعث میشه که عمر خود انسان و زیست انسانی در محدوده‌های مختلف طبیعی کاهش پیدا بکنه و خیلی از آثار تمدنی تدریجا از بین برن و خیلی از روستاها، خیلی از شهرهای کوچک یا بخششون یا به کل خالی از سکنه بشن و بسیاری از مردمانی که ممکنه هزاران سال در یک منطقه زندگی میکردن مجبور به مهاجرت و ترک اون منطقه بشن و این میتونه آثاری رو هم مثل بیابانزایی در اون مناطق بر جای بگذاره.
از طرف دیگه احتمال برداشت 40% از مخازن سدها هم مطرح شده برای مدیریت در فصل گرم. این کار چه آسیب‌ها و مضراتی میتونه ایجاد کنه؟
استفاده از این میزان آب که پشت سد هست بستگی دارد به اینکه خود سد الان با توجه به خشکسالی موجود چقدر آب داره و با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از مخزن سدها به خاطر خطاهای محاسباتی پر از رسوب هست و گلولای همون حجمی هم که راجبش صحبت میکنن معلوم نیست چقدرش واقعا قابل بهره برداری باشه و کمک. از طرف دیگر این که شما سدی رو خالی تر میکنید در هنگامی که کم آبی هست میتونه بخشای مختلف رو با مشکل مواجه بکنه. چه بخشی از این آب سدها بایستی به مصرف شهری برسه، چه بخشیش که باید به مصرف بخش کشاورزی برسه. در نهایت نبود مدیریت منطقی و تکیه بر مدیریت آبهای سطحی از طریق ساختن سدها و بهره برداری از سدها بسیاری از مشکلاتی رو آفریده که الان مناطق مختلف کشور باش دست به گریبان هستند و همین وابستگی به اینکه بایستی از طریق سدها آب رو مدیریت بکنن باعث آسیب‌های غیرقابل جبرانی شده که در مدت زمان کوتاه هم نمیتوان این مشکل رو برطرف کرد.
مهاجرت روستاییان چطور میتونه بر زمین‌های کشاورزی تأثیر بگذاره آقای کوثر و اثرش بر خشکسالی چه خواهد بود؟
باید توجه داشت که وقتی آب از دست میره و کشاورز دیگر دسترسی به منابع آب حالا چه سطحی و چه زیرزمینی نداشته باشه، کشاورزی و باغداری هم متوقف میشه. اگر کشاورزان دسترسی به آب نداشته باشن مجبور به مهاجرت خواهند شد و این مهاجرت باعث میشه خیلی از این زمین‌های کشاورزی که در طول سال‌ها و دهه‌ها شخم زده شده برای فرسایش آمادگی بیشتری داشته باشن و هر بادی و هر سیلی بخش قابل توجهی از خاک رویی و حاصلخیز رو از بین می‌بره. و چون چند صد سال لازم هست برای اینکه یک لایه 1 سانتی خاک تشکیل بشه روی زمین، امکان بازیافت این زمین‌های کشاورزی هم وجود نخواهد داشت و نسل‌های بعدی برای کشت و زر نمیتونن از این ذخیره‌ای که باقی مونده بود بهره‌ای ببرن. و این مسئله اقتصاد روستایی رو هم به خطر میندازه، یعنی در حقیقت نبود آب و نبود روستاییان در اون مناطق باعث میشه عملا ما دچار یک پدیده بیابانی شدن بشیم، هم بیاب شده و هم بیابانی شده، که این آثار درازمدت اقتصادی بسیار منفی رو برای همگان در بر خواهد داشت، نه فقط روستاییان بلکه مناطقی که این روستاییان به اونجاها مهاجرت خواهند کرد و آمادگی لازم رو برای میزبانی این روستاییان ندارند.
وزیر نیرو هم یک لایحه جدید قانون آب به مجلس داده. درباره پیشینه و عملکرد این لایحه برای ما توضیح میدین آقای کوثر؟
در طول دهه‌های اخیر بارها این بحث مطرح شد که بایستی یک قانون جامع آب داشته باشیم، مثل قوانینی که مثلا در ایالات متحده است، در اسرائیل هست، در خیلی از کشورهای پیشرفته در حوزه مدیریت آبی وجود داره. همچنین طرح جامع آب هم میبایستی وجود داشته باشه. به عنوان مثال کشور اسرائیل طرح جامعش تا سال 2050 تعیین کرده که چه کارهایی باید انجام بشه و هر 5 سال یک بار هم این بازنویسی میشه. اما در ایران طرح جامع آب نیمه تمام موند و مجموعه جاماب اون رو نتونست به طور کامل بیاد و تبیین کنه و در اختیار نهادها برای اجرا بگذاره. قانون جامع آب اومد که مثلا اون قانون توزیع عادلانه آب رو کامل تر بکنه، بتونه مشکلات اون رو برطرف بکنه و در حکمرانی و مدیریت آب حرف اول و آخر رو بزنه. اما مشکل بزرگی که این قانون داره این هست که نویسندگانش توجه نکردند به اینکه بایستی مشارکت مردمی بیشتر باشه، تصمیم گیری از پایین به بالا بیشتر باشه و نهایتاً نهادهایی که به عنوان پیمانکار و یا مشاور همکار وزارت نیرو هستند حرف اول و آخر خواهند زد. به عنوان مثال در بخش قابل توجهی از همین پیشنویس قانون در مورد مدیریت حوزه‌های آبریز وقتی بحث شده، خب این اتفاق مثبتی است که از مدیریت استانی بریم به سراغ مدیریت حوزه‌های آبریز، اما نهایتاً این دولت هست که تصمیم گیرنده اصلی است. به عبارت دیگر این قانون به نحوی همون کاری که شورای عالی آب در عرصه کشور انجام میداد، یک شورای دیگر میاد در حوزه‌ها انجام میده بدون اینکه مردم و ذینفعان و ذمت خلان به عبارتی نقش اصلی رو داشته باشن در مدیریت آب و پروژه ها رو نهایتاً وزارت نیرو و شرکاش میان اجرا میکنن بدون توجه به عواقبش و همچنین به بحث آبخانها توجه چندانی نکرده، به بحث اهمیت توسعه پایدار، به بحث حق آبه ها. و سازمان حفاظت محیط زیست انتقاد بسیار شدیدی رو مطرح کرد نسبت به این پیشنویس قانون و البته خیلی امیدوار هستن تغییراتی بکنه، اما با توجه به اینکه ساختار مدیریتی و حکمرانی در ایران به این راحتی تغییر نمیکنه، به نظر نمیاد که ما به سمتی بریم که این قانون هم اصلاح بشه. در نهایت ما نیاز به یک نهاد مشخص مستقل در مورد آب داریم که حرف اول و آخر رو بزنه در مورد آب با توجه به توسعه پایدار و استانداردهای محیط زیستی.
فقدان توسعه پایدار چطور میتونه موجب تشدید خشکسالی بشه؟
توسعه پایدار توسعه‌ای است که شما توجه داشته باشین به آیندگان و اینکه مانع دسترسی اونها به منابع هم نباشید و بتونید محیط زیست رو به شکلی پایدار حفظ بکنید. اما نوع توسعه‌ای که ما در کشورمون داشتیم توسعه ناپایدار برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت بوده و به همین واسطه آسیب‌های بسیار فراوانی به محیط زیست ما وارد شده. نکته‌ای که وجود داره این هست که وقتی برای اینکه بر فرض یک جای برق داشته باشه، شما بیاین یک سیستم نیروگاه ترکیبی بگذارید و از آب‌های زیرزمینی برای خنک کردن اون نیروگاه استفاده بکنید، میشه آنچه که در دشت کبودر آهنگ همدان اتفاق افتاده. یا برای اینکه یک استان بتونه از نظر اقتصادی و صنعتی پیشرفت بکنه، شما میایید آب رو از یک حوزه دیگر وارد میکنید، حوزه اولیه رو دچار مشکلات فراوان میکنید و بعد از اینکه آب به حوزه مقصد رسید، جمعیت در اونجا بیشتر میشه، مصرف آب در اونجا بیشتر میشه، مصرف انرژی در اونجا بیشتر میشه و تدریجا برای برطرف کردن این کمبودها مجبور میشن باز هم آب رو به اونجا منتقل بکنن. اتفاقی که میفته این هست که فقدان توسعه پایدار باعث میشه که ما بدون توجه به حقوق محیط زیست منابع رو تخلیه بکنیم و این منابع رو برای نسل‌های آینده باقی نگذاریم و از بعد عدالت محیط زیستی هم این مسئله باعث خواهد شد که بسیاری از شهروندان در مناطق مختلف کشور و بسیاری از روستاییان آسیب‌های جدی ببینند بدون اینکه بتوانند از حقوق خودشون و نسل‌های آینده دفاع کنند.
آقای کوثر، پروژه‌های بزرگ اقتصادی که به نام توسعه پایدار هم اعمال میشن چه اثرات سویی میتونن بگذارن؟
در کشور ما بسیاری از نهادهایی که میخوان یک پروژه انجام بشه ارزیابی محیط زیستی و اجتماعی و اقتصادی رو میدن به مشاورانی که و یا نویسندگان طرح‌های ارزیابی که اون پروژه ها رو توجیه بکنن اجراش رو. در نهایت این فسادی که اینجا وجود داره این هست که با پول میتوانند بخرند کارشناسانی رو که میان و برای اندکی سهم بیشتر کاری رو توجیه پذیر نشون میدن. خیلی از سطح‌هایی که ما داریم متاسفانه همین مسئله درش وجود داره و همین چندی پیش معاون سازمان حفاظت محیط زیست در کلاب هاوس راجع به قضیه تاکید کرد که این یکی از نقاط ضعف پروژه است که اجرا شده. حالا ببینید چقدر جنگل از دست رفته، چقدر زمین‌های کشور بیابان شده، چقدر افراد در مناطق مختلف کشورمون بی خانمان شدن به خاطر اینکه پروژه‌ها توجیه بشن و گروه‌های ویژه بهره مند بشن از اجرای این پروژه‌ها. و کشور ما یکی از ضررهایی که دیده به خاطر همین پروژه ها بی آبی هست که در جای جای کشورمون آثارشو میبینیم و از طرف دیگر اجازه دادن که برای جبران کم آبی مثلا کشاورزان در منطقه چاه بزنن و اون برداشته بیش از حد از آب چاه ها در اون مناطق منتهی به بی آبی شده که مردم همون مناطق مجبور به مهاجرت شدند.
بسیار سپاسگزارم از شما نیکاهنگ کوثر، زمین شناس و روزنامه‌نگار حوزه آب از واشنگتن دی سی آمریکا. امیدوارم از این برنامه بهره برده باشید. از همراهی شما سپاسگزارم.